در برنامه امروز خواهیم دید
وقتی من و شما راه ها و ارزش های خدا رو به فرزندانمون تعلیم میدیم یا وقتی که کلام خدا رو به اونها آموزش میدیم کار بسیار بسیار مهمی انجام میدیم، کاری که از اقتداری الهی برخورداره، چون داریم در واقع کلام خدا و معیارهای اون رو به اونها آموزش میدیم.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. اگه شما کتاب مقدس رو خونده باشید، حتما متوجه شدید که این کتاب به عنوان کلام خدا کتابی نیست که تنها دستورالعمل‌های مذهبی به خوانندگانش بده، بلکه مهمتر از اون کتابیه که اول شخصیت واقعی خدا رو برای ما آشکار میکنه و بعد بر اساس خصایلی که شخصیت خدا داره ما رو ملزم به اجرای برخی کارها میکنه. این به اون معنیه که کلام خدا در کنار اینکه به ما از خدای حقیقی شناخت میبخشه، اما کتابی هم هست پر از نکات عملی. از امروز در سری برنامه‌های جدیدی تحت عنوان ستودنی، زنی که از خدا می‌ترسد، به بررسی زندگی و خصوصیات زنی خواهیم پرداخت که در کتاب امثال سلیمان فصل 31 از اون ذکر به میان اومده. این بخش از کلام خدا هم به نکات بسیار عملی اشاره داره که ما زنان ایماندار باید به اونها خوب توجه داشته باشیم. پس از شما دعوت می‌کنیم که با ما همراه بشید.
بله، امثال 31 بخشی از کلام خداست، پر از نکات عملی برای من و شما به عنوان زنان ایماندار مسیحی. اما واقعیت اینه که بسیاری از زنان ایماندار با خوندن این بخش از کلام خدا دچار دلسردی میشن، چرا که اونا احساس میکنن که دارن خودشون رو با زنی مقایسه میکنن که در واقع انگار زنی همه فن حریف، زنی به قول معروف سوپر وومن، زنی که انگار کلمه خستگی در دایره المعارفش جا نداره و از عهده هر کاری به صورتی شکست ناپذیر برمیاد. اما عزیزان، شما رو تشویق میکنم که با دیدن این خصوصیات در این زن و مقایسه خودتون با او مایوس و ناامید نشید و این بخش از کلام خدا رو چندین بار بخونید. به شما توصیه میکنم که از اونجایی که این فصل 31 آیه داره، در عرض ماه آینده روزی حداقل یک بار این فصل رو بخونید و در طی 30 روز آینده هر نکته‌ای رو که نظرتون رو به خودش جلب میکنه، به طوری که میدونید که خدا توسط اون درس عملی میخواد به شما بده، اون رو در جایی یادداشت کنید. البته معمولاً اگر کسی بخواد شخصیت زن صالحه امثال فصل 31 رو مورد بررسی قرار بده، معمولاً از آیه 10 شروع میکنه. اما من مایلم که این مطالعه رو از آیه اول این فصل شروع کنیم و بنابراین از 9 آیه اول اون نگذریم. حالا اگر به آیه اول رجوع کنیم، در اونجا میخونیم سخنان لموئیل پادشاه، وحی یا پیغامی که مادرش به او تعلیم داد. اگه خوب توجه کنی، در اینجا اشاره شده به سخنان لموئیل پادشاه که راستش ما در هیچ جای کلام خدا با شخصی به نام لموئیل پادشاه بر نمیخوریم و به این ترتیب در هیچ جای کتاب مقدس، مخصوصا در کتب پادشاهان و تواریخ که در اونها با اسامی پادشاهان یهودا و اسرائیل روبرو میشیم، ذکری از پادشاهی به نام لموئیل به میان نیومده و بنابراین امثال سلیمان فصل 31 تنها جاییه که صحبت از لموئیل پادشاه میکنه. البته بر حسب برخی از روایات باستانی یهود، لموئیل در واقع لقب یا اسمیه که برای سلیمان پادشاه توسط مادرش استفاده میشده. در واقع این مادر سلیمان بوده که او رو با این اسم صدا میزده و به همین دلیل لموئیل همون سلیمان پادشاهه. و به این ترتیب بر این اساس وقتی در ادامه این آیه درباره مادرش میخونیم که او رو تعلیم میداده، به این نتیجه میرسیم که این مادر کیه؟ بله، مادر سلیمان بتشبع بود. و راستش دونستن این که این سخنان در واقع تعالیم بتشبع به سلیمان هستن، موضوع رو جالب تر میکنه. اگر شما به سایر بخش های کتاب امثال سلیمان مراجعه کنید، خواهید دید که در طول این کتاب بارها به گوش فرا دادن به نصایح پدر و همچنین به دقت کردن به توصیه ها و آموزش مادر اشاره شده. به طور مثال، ما در فصل اول این کتاب در آیات 8 و 9 می‌خونیم: ای پسر من، تأدیب پدر خود را بشنو و تعلیم مادر خیش را ترک منما، زیرا که آنها تاج زیبایی برای سر تو و جواهر برای گردن تو خواهد بود. در واقع کتاب امثال به ما می‌آموزه که نصایح و تعالیم پدر و مادر ما به قدری با ارزش هستن که میتونن مثل زیوری زندگی ما رو زیبا و آراسته کنن. زیوری که زندگی ما رو با فیض و زیبایی بسیار خاصی مزین و آراسته میکنه. و حالا در اینجا هم صحبت از سخنان مادر سلیمان میشه. سخنان و توصیه هایی که توسط اونها داره اصول بسیار حائز اهمیتی رو به پسر خودش آموزش میده. واژه این سخنان که در برخی از ترجمه ها وحی یا پیغام هم ترجمه شده، در واقع به معنی نبوت و یا اعلام کردن حقیقته و واژه‌ای که با خودش انگار وزن سنگینی رو حمل میکنه و این دلالت بر حائز اهمیت بودن اونه. در این راستا مثلا آیه اول از فصل اول کتاب ملاکی هم یکی از این نمونه هاست که در اونجا هم از کلمه وحی یا پیام استفاده شده. و حالا وقتی که به سخنان این مادر در امثال فصل 31 میرسیم و میبینیم که کلام خدا در وصف این سخنان از این واژه استفاده میکنه، این نشون میده که این حرفها در واقع اگر چه سخنان یک مادر به پسرش هستن، اما از اهمیت بسیار والایی برخوردارن. سخنانی که این مادر انگار اونها رو داره مستقیماً از قلب خدا به پسرش میگه. برای همینه که در برخی ترجمه ها از اونها به عنوان وحی یا نبوت ذکر به میون اومده. و همین مطلب نشون میده که وقتی من و شما راه ها و ارزش های خدا رو به فرزندانمون تعلیم میدیم یا وقتی که کلام خدا رو به اونها آموزش میدیم، کار بسیار بسیار مهمی انجام میدیم. کاری که از اقتداری الهی برخورداره، چون داریم در واقع کلام خدا و معیارهای اون رو به اونها آموزش میدیم. اگر به این آیه دوباره توجه کنیم، میبینیم که در ترجمه قدیمی میگه کلام لموئیل پادشاه پیغام یا در واقع کلامی که مادرش به او تعلیم داد. پس در واقع این سخنانی که حالا لموئیل یا سلیمان میخواد درباره اونها صحبت کنه، سخنانیه که از مادرش سالها پیش شنیده و آموخته و اونها رو به خاطر سپرده. از مادرش. وقتی که هنوز به مقام پادشاهی نرسیده بود و احتمالاً پسر جوانی در مقام یک ولیعهد بود و در آینده نزدیک قرار بود که پادشاه بشه. و حالا اگر این مادر بتشبعه، پس مادریه که حقیقتاً معنای بخشش خدا و فیض و رحمت بیکران او رو فهمیده بود. همون بتشبعی که وارد رابطه جنسی نامشروع با داوود شده بود. ما وقتی که به خوندن بقیه متن امثال فصل 31 ادامه میدیم، میبینیم که در اون صحبت از معیارها و استانداردهایی بسیار والا میشه. معیارها و استانداردهایی که کمتر کسی پیدا میشه که حتی برخی از اونها رو هم دارا باشه. قوانین و ارزشهای الهی والایی که در واقع حفظ اونها بسیار دشوار و حتی غیر ممکنه. با این وجود این مادری که داره اینها رو به پسرش تعلیم میده، به شبه هستش. زنی که خیلی خوب میدونست که شکستن قانون خدا یعنی چی؟ و چه عواقب و نتایج بدی به همراه داره. اما از سوی دیگه او زنی هم هست که معنی فیض خدا رو هم درک کرده بود. فیضی که اتفاقاً به اونهایی که قانون خدا رو شکستن داده میشه تا به اونها فرصت دوباره ببخشه و اونها رو بازیافت کنه. از سوی دیگه شاید به شبه جزو اون کسانی بود که در این بین مقصر نبود، بلکه به عنوان یک قربانی به شدت مورد سوء استفاده قرار گرفته بود و بهش شدیداً بدی روا شده بود و بنابراین قربانی بدی و شرارت دیگری واقع شده بود. ولی خب شاید هم خودش در انجام این گناه سهمی داشت و همراه با داوود و با همکاری با او مرتکب این گناه شده بود و در واقع با او شریک جرم حساب می شد. ما دقیقاً نمی دونیم. اما در هر صورت زمانی هم رسیده بود که او با فیض عجیب خداوند روبرو شده بود. همون فیضی که ما رو در عمق شرایط رقت‌آور زندگی بالا می‌کشه و به ما فرصت تبدیل میده و در شرایطی که چه قربانی شرارت دیگران واقع شدیم و چه خودمون در وسوسه افتادیم و با انتخاب‌های اشتباه خودمون مرتکب گناه شدیم، این فیض در دسترس ما قرار گرفته. بله، این فیض خدا بوده که در ما تبدیلی زیر و رو کننده به وجود آورده و به ما فرصت داده تا انسان جدید و شفا یافته‌ای بشیم. انسانی که هم از آسیب‌های گناه دیگران شفا یافته و هم از آسیب‌هایی که عواقب گناه خودش بر او وارد کرده. این همون چیزی بود که بتشبع تجربه کرده بود. خدا او را بخشیده بود و او را بازیافت کرده بود. و حالا پسری به او بخشیده بود که قرار بود در آینده مسیح، اون ماشیاخ موعود و اون نجات دهنده مبارک از نسل او پا به این جهان بذاره. و این پسر کی بود؟ سلیمان، پسر بتشبع. بنابراین بتشبع زنی بود که در خلال تجربه‌ای بسیار تلخ و دردناک و دشوار چیزهای زیادی یاد گرفته بود و حالا می‌خواست که این درس‌های مهم رو به پسرش سلیمان بیاموزه. سلیمان همون جوانی که به زودی قرار بود پادشاه بشه. بله، بتشبع خودش رو مسئول می‌دید که درباره اهمیت مسائلی از قبیل وفاداری و امانت در ازدواج و وفاداری یک شوهر نسبت به زنش و وفاداری یک زن نسبت به شوهرش به سلیمان بیاموزه. و شاید در این بین در حین آموزش پسرش به اشتباهات خودش هم اشاره می کرد. اشتباهاتی که او و شوهرش داوود مرتکب شده بودن و حالا با افسوس و پشیمانی از اونها پیش پسرش یاد می کرد. اشتباهاتی که اونقدر اونها رو مهم می دید که می بایستی از اونها برای آموزش مسائل مهم زندگی به پسرش استفاده می کرد. او زنیه که اصلاً دلش نمیخواد که پسرش با تکرار اشتباهات او شکست‌های تلخی رو که او چشیده بود تجربه کنه. زنی که برای نسل آینده دل داره و هدفمندانه در صدد تا اونها رو از راستی کلام خدا و معیارهای او مطلع کنه و اونها رو از بی‌اعتنایی نسبت به خداوند و کلام او و بی‌توجهی به ارزش‌های اون برحذر کنه. زنی که میخواد حتی با التماس هم شده به نسل آینده هشدار بده که مواظب دروغ‌های شیطان و وعده وعیدهای توخالی او باشن و در نهایت به قلب خدا و به کلام او توجه کنن و با اعتماد به راه‌های نیکوی او خودشون رو به او بسپارن و بر حسب معیارها و ارزش‌های او زندگی کنن. او زنی بود که با چشم خودش دیده بود که گناه و عدم هوشیاری و بی‌اعتنایی شوهرش داوود نسبت به خداوند چه نتایج دردناکی در زندگیش پدید آورد. نتایج دردناک گناه زنا که به قتل هم کشیده شد. حالا به شبع می‌خواست که به پسرش بگه که سلیمان در زندگی پدر داوود چیزهای مثبت زیادی وجود داشت که بسیار قابل تقدیر بود که تو باید از اونا تقلید کنی. اما با این وجود در زندگی او موارد منفی هم وجود داشت که تو باید اکیداً از اونها دوری و اجتناب کنی. بنابراین از زندگی ما نمونه بگیر. درس‌هایی که یادگیری اونها برای ما پرداخت بهایی خیلی گران با خودش به همراه داشت. پس مراقب باش تا اشتباهات و شکست‌های پدر و مادر خودتو تکرار نکنی. شکست‌ها و اشتباهاتی که گاهن آسیب‌های جبران ناپذیری میتونه به تو و اطرافیانت وارد کنه. در واقع بتشبع زنیه که میخواد فرصت رو مغتنم بشموره تا توجه پسرش رو به دقت بیشتر بر برخی مسائل مهم جلب کنه تا به این ترتیب زندگیش از بسیاری خطرات ناخواسته حفظ بشه. پس سخنان او سلیمان رو اول دعوت به دقت و توجه میکنه و در مرحله دوم سلیمان رو به محافظت از زندگیش فرا میخونه و بعد در مرحله سوم هم ما می‌بینیم که او سلیمان رو فرا می‌خونه تا برای برخی موارد مهم زندگیش از قبل تدارک صحیح ببینه. پس اول توجه و دقت، بعد محافظت و بعد تدارک و آماده‌سازی برای آینده. اگه بیاد داشته باشید وقتی که بتشبع شروع به مکالمه با سلیمان و گفتن این حرف‌ها می‌کنه، سلیمان هنوز یه پسر جوان بود. ولی عهد جوانی که قرار بود به زودی جای پدرش رو بگیره و پادشاه بشه. اما حالا هنوز او پادشاه نبود و هنوز جوان. بتشبع میدونست که زمان خیلی زود خواهد گذشت و بنابراین او خودش رو موظف میدونست که پسرش رو در آماده شدن برای آینده کمک و یاری کنه. آینده ای پر از مسئولیت‌های بسیار سنگین. راستش من و شما هم باید از خودمون بپرسیم که من چطور باید فرزندان خودم رو تربیت کنم؟ اون فرزندانی که خدا به من داده. بله، چطور باید اونها رو در حکم پادشاهان و کاهنان خداوند برای آینده آماده کنم؟ برای زندگی روحانی صحیح و همچنین برای خدمات روحانی که خدا در آینده برای اونها در نظر خواهد داشت. تا در واقع مثل دختران و پسران پادشاه پادشاهان زندگی کنن. دختران و پسرانی که متعلق به خدای راستین هستند و برابر این باید با معیارها و ارزش‌های او آشنا باشند و با حکمت خدا و دیدگاه‌های او برای آینده تجهیز شده باشند. ما موظف هستیم که این کار رو با آموزش و تعلیم اونها، با دعا برای اونها و یا نمونه خوب بودن برای اونها انجام بدیم. این اون چیزی بود که این مادری که در متن امثال فصل 31 درباره اون نوشته شده برای فرزندش انجام میده. آماده سازی و تجهیز فرزندان برای اون نوع زندگی که اونها رو برای متابعت و خدمت شاه شاهان عیسی آماده میکنه. در واقع وقتی در آیه اول میخونیم که سلیمان مینویسه کلام لموئیل پادشاه، پیغام یا در واقع کلامی که مادرش به او تعلیم داد، نشون میده که سلیمان اون موارد مهمی رو که در سنین جوانی یا نوجوانی مادرش به او تعلیم داده، حالا در بزرگسالی داره به یاد میاره و در واقع در این فصل در نظر داره که درباره اونها صحبت کنه. سخنانی که در واقع نقش وحی یا پیغام الهی دارن و از اهمیت والایی برخوردار هستن. و این چقدر باید باعث تشویق ما مادران باشه که مخصوصا اگر هنوز در روند بزرگ کردن بچه ها هستیم، پس میتونیم امیدوار باشیم که روزی اونچه رو که ما به فرزندانمون تعلیم دادیم، اونها مثل سلیمان اون رو به خاطر خواهند آورد و به اهمیت اونها پی خواهند برد. که البته این باید من و شما رو وا بداره که به عنوان ایمانداران خودمون رو چک کنیم و مطمئن باشیم که آیا داریم چیزایی درست به اونها یاد میدیم یا نه. چون در هر حال اونها در حال یادگیری از ما هستن. و اونچه رو که از ما یاد گرفتن به خاطر خواهند آورد. و نه فقط خودشون، بلکه به احتمال بسیار زیاد هر اونچه رو که یاد گرفتن، حالا چه خوب چه بد، به فرزندانشون هم منتقل خواهند کرد. برابر این سوال مهمی که در این بین مطرحه اینه که به عنوان ایمانداران، ما دلمون میخواد که بچه های ما در بزرگسالی از ما چی در خاطرشون داشته باشن و چی از ما یاد گرفته باشن. خود شما از والدینتون چی به خاطر میارید؟ و به این ترتیب آرزو میکنید که چه درس‌های مهمی رو به فرزندانتون منتقل کنید؟ به فرزندانتون و فرزندان فرزندانتون. به نسل‌های آینده وقتی که دیگه شما نیستید. این آیه دقیقا نشون میده که این پادشاه موارد مهمی رو از مادرش یاد گرفته و او هم در بزرگسالی به بسیاری تعلیم داده و داره میده. و این حتی میتونه موجب تشویق شما شنوندگانی هم باشه که شوهر ایماندار ندارید و یا بهتر بگیم بچه ها از پدری که ایماندار مسیحی باشه و مسئولانه بچه ها رو با تعلیم مسیحی آموزش بده و تجهیز کنه برخوردار نیستید. چون بر حسب این متن تعالیم شما به عنوان مادر میتونه اثرات به جاماندنی بر بچه ها بگذاره. و چه بچه ها از پدری برخوردارن که به قول افسوسیان فصل 6:4 اونها رو با تعلیم و تربیت خداوند بزرگ میکنه یا نه، من و شما به عنوان مادران مسیحی از فراخواندگی مخصوصی از سوی خداوند برخورداریم که در اون خدا ما رو دعوت میکنه که هدفمندانه بچه های خودمون رو با حکمت و ارزش های الهی آموزش بدیم و از فرزندانمون از هر لحاظ و مخصوصا از فکر و ذهنشون محافظت کنیم و اونها رو با سخنانی که از اقتدار کلام خدا سرشار هستن برای آینده آماده و تجهیز کنیم، به طوری که اونها هم در آینده رهبری خداپسندانه و خداگونه رو برای تربیت نسل بعدی فراهم کنن. و بعد در ادامه به آیه دوم میرسیم که میگه چه گویم ای پسرم؟ چه گویم ای پسر رحم من؟ چه گویم ای پسر نذرهای من؟ خب در نگاه اول این جملات اصلا جملاتی کامل نیستن. ولی نشان دهنده آه و آرزوی قلبی یک مادرن. مادری که انگار حتی قادر نیست که جملهشو تموم کنه. در واقع او از آرزوی قلبی عمیقی صحبت میکنه، به طوری که انگار به سختی قادره که احساس خودش رو در رسیدن به این آرزو ابراز کنه. رویه که در واقع حاکی از شدت غیرت و عمق عشق یک مادر نسبت به فرزندیه که از جسم و خونشه. فرزندی که او رو 9 ماه در رحم خودش حمل کرده و به شدت برای او و آیندهش احساس مسئولیت میکنه و در نهایت زنیه که میدونه که این فرزند هدیه خداست و با بکار بردن اصطلاح فرزند نذرهای من نشون میده که میخواد او و آینده این فرزند به خدا وقف و تقدیم بشه. این عبارت یعنی پسر نذرهای من منو به یاد مادر دیگه ای در کلام خدا در عهد عتیق هم میندازه که اسمش حنا بود. او به شدت در آرزوی داشتن فرزندی بود و برابر این آرزوی خودش رو در دعا و اشک‌های فراوان به حضور خدا میبره و برای داشتن این فرزند ملتمسانه انتظار میکشه و به خداوند میگه که خداوندا اگه به من پسری بدی او رو وقف خدمت تو خواهم کرد و به تو برخواهم گردانید. بالاخره بعد از انتظار بسیار روزی فرا میرسه که خدا او رو با دادن پسری برکت میده. و حالا زمان اون رسیده بود که حنا به قولی که به خداوند داده بود عمل کنه. چرا که قول داده بود که اگر خدا به او پسری بده او رو وقف خداوند کنه. و برابر این پسر نذرهای حنا بود. حنا در واقع فهمیده بود که این پسر در نهایت به خدا تعلق داره. و این همون چیزیه که ما مادران ایماندار هم باید درک کنیم. که فرزندان ما در نهایت مال ما نیستن، بلکه به خدا تعلق دارن. این همون چیزی بود که این مادر در امثال فصل 31 هم درک کرده بود. و با استفاده از لفظ پسر رحم من و پسر نذرهای من در واقع میخواد که به این مطلب اشاره کنه که من میدونم که این پسری که خدا در رحم من آفریده به او تعلق داره. واعظی میگفت آیا اگر دنیای ما حناهای بیشتری داشت سموئیل‌های بیشتری هم نمی داشت؟ سموئیل‌هایی که در دنیای تاریک امروز می درخشیدند و با رهبریشان مثل سموئیل نبی موجبات بیداری عظیم روحانی را فراهم می کردند. بله، در صورتی که زنان، مادران و مادر بزرگ‌های بیشتری مثل حنا می داشتیم که مسئولان حاضر می بودن که هدفمندانه فرزندان خودشان را در ترس خداوند و با معیارهای خدا بزرگ کنند و روز و شب برای آنها در حضور خدا دعا و شفاعت کنند. مادرانی که آرزو می داشتن که فرزندانشان در معیارها و ارزشهای کتاب مقدسی رشد کنند و تبدیل به زنان و مردان ایمانی شوند که با زندگیشان مسیح را جلال دهند. برای این در آیه دوم می خونیم که این مادر میگه چه گویم ای پسرم؟ چه گویم ای پسر رحم من؟ چه گویم ای پسر نذرهای من؟ این در این حال مثل این هم هست که به او میگه ای پسرم، چی باید به تو بگم؟ چی باید به تو یاد بدم؟ چه اصول و معیارها و ارزشهای مهمی رو باید به تو منتقل کنم؟ در واقع آرزوی قلبی او اینه که فرزندش خیلی خوب خدا رو بشناسه، به او ایمان بیاره و بر حسب اصول و ارزشهای او زندگی کنه. مادری که خودش رو مسئول میدونه که این اصول رو با پشتکار به فرزندش تعلیم بده و این مسئولیت رو هم خیلی جدی میگیره و در این حال نگاهش هم به خداست تا او رو در این راه کمک کنه. در واقع این آیات گویا که دعایی از زبان یک مادر ایماندار که به خدا میگه خداوند به من نشون بده که به این کودکی که تو به من دادی تو از او مراقبت کنم چی یاد بدم. اون موارد حیاتی به بسیار کلیدی که تو میخوای به فرزندم منتقل کنم چی هستن؟ و در واقع در پی اینه که اون چیزهایی رو که در نظر خدا مهمترین محسوب میشن رو حتما به دختر یا پسرش تعلیم داده باشه و او رو به بهترین نحو برای نقشه که خدا براش داره آماده و مجهز کنه، برای اون اهداف و نقشه که خدا او رو برای اون آفریده. و در این حال مایل هم هست که بدونه که چطور باید فرزندانش رو از خطراتی که در آینده با اونها روبرو خواهند شد محافظت کنه و در نهایت چطور اونها رو به بهترین نحو هدایت و راهنمایی کنه تا هرچه بهتر در مرکز هدفی که خدا برای اونها در نظر داره قرار بگیرن. بله عزیزان، خدا این فرزندان رو به من و شما بخشیده. اونها در واقع امانتی بسیار مقدس و با ارزش هستن که به ما سپرده شدن تا بر اونها نظارت داشته باشیم و بر حسب کلام خدا مسئولیت ما نسبت به اون فرزندان بالاتر از هر مسئولیت دیگه‌ایه که بر این زمین ممکنه با اون روبرو باشیم، البته بعد از همسرمون. پس وقتی که در این متن این مادر میگه چه گویم ای پسرم، در واقع به عبارتی داره سوال میکنه که چی باید به فرزندش تعلیم بده و چگونه باید اونها رو به فرزندش تعلیم بده؟ که البته در چند برنامه آینده به پاسخ این سوال خواهیم رسید و خواهیم دید که این مادر در جزئیات چه چیزهایی رو به فرزندش آموزش خواهد داد. اما در اینجا مایلم که در چند دقیقه باقی مانده مروری اجمالی بر اصولی که این زن میدونه که به صورت حقایق مطلق باید اونها رو به پسرش تعلیم بده بپردازیم. حقایق مطلق و غیر قابل تغییری که بر حسب مقتضای زمان عوض نمیشن و برابر این به هر عصری اطلاق میشن و غیر قابل اغماز هستن. حقایقی که یا سیاه هستن یا سفید و در حوزه خاکستری و مجهولات قرار ندارن. حقایقی که مثل شب و روز درستی یا غلط بودن اونها بر حسب کلام خدا امری مشخصه و برابر این همگی مواردی هستن که این مادر باید به پسرش دونه دونه گوش زد کنه که مثلا اینها رو انجام بده و اونها رو به هیچ وجه انجام نده. اون عملی که در دنیای امروز معنای خودش رو از دست داده. بله، متاسفانه در دنیای مدرن یا بهتر بگیم عصر پست مدرنی که امروز در اون زندگی می‌کنیم، حقیقت مطلق و محض معنی نداره. با این پیش‌فرض به ظاهر عادلانه که هر کس یا بهتر بگیم هر کودکی خودش مختاره که اون چرا که دلش میخواد انتخاب کنه. اما این اون چیزی نیست که این مادر به اون باور داشته باشه. او میدونه که چیزهایی هست که اساس اونها بر کلام خدا قرار داره و برابر این حقیقت و راستی محض هستن و هیچ چیز و هیچ عصر و فرهنگی در اونها ایجاد تغییر نمی کنه و برابر این برای هر نسلی مصداق پیدا می کنن. و به این ترتیب با اون حقایق غیر قابل تغییر باید قلب و ذهن فرزند خودش رو اشباع کنه. چیز دیگه‌ای که در این آیات با اون روبرو میشیم اینه که در این حال همه آموزش‌های این مادر بسیار مشخص و مستقیم هم هستند و همگی جنبه عملی هم دارن. او در واقع کلام خدا و راه و روش‌های او رو در زندگی عملی و روزانه به کار می‌بنده و به این ترتیب با پسرش مثلا درباره ازدواج، روابط با افراد مختلف از جمله زنان، عادات و یا اسارت‌های مختلفی که مردم در اونها گیر می‌کنن و به این ترتیب درباره شیوه زندگی عملی که مورد پسند خداست و اساس اون بر کلام خدا بنا شده با پسرش صحبت میکنه. که خب در این راستا طبیعتاً او هم به موارد منفی که پسرش باید از اونها اجتناب کنه اشاره میکنه و هم موارد مثبتی رو که باید مطیعانه به اونها دل بده و اونها رو در زندگی خودش به کار ببنده خاطر نشان میکنه و در این حال او رو مطمئن میکنه که اگر من به عنوان یک مادر به تو توصیه میکنم که به چی اهمیت بدی و از چه چیزهایی دوری کنی، از این موضوع ناراحت و خسته خاطر نشو. و بعد میبینیم که او به پسرش متذکر میشه که کیه و از چه هویتی برخورداره. اگه به یاد داشته باشید، این پسر به زودی قرار بود که پادشاه بشه و برابر این مادرش به او یادآوری میکنه که هرگز هویت خودش رو فراموش نکنه و اون مواردی رو که این مقام ازش مطالبه میکنه همواره به یاد بیاره و اونها رو انجام بده. در واقع این مادر به او خاطر نشان میکرد که خدا نقشه به هدفی برای تو داره و میخواد تو رو به کار بگیره. پس با مسئولیت پذیری چیزهایی رو در شیوه زندگی روزانت جای بده. اونها تو رو کمک خواهند کرد که هدف عالی خدا در زندگیت پیاده بشه. این مادر به پسرش خاطر نشان میکنه که باید استاندارد عالی خدا رو در نظر بگیری و در زندگیت با مسئولیت پذیری و پاسخگویی به خداوند از اون استانداردهای عالی مطابقت کنی. استانداردهایی که دیگران شاید از انجام اونها غفلت ببرزن و یا اصلا در نظر اونها استانداردی درست نباشن که بخوان اونها رو برای خودشون معیار و هدف قرار بدن. اما چه دیگران اینا رو انجام بدن و چه نخوان انجام بدن، تو به یاد داشته باش که به عنوان کسی که قرار پادشاه بشه، تو این استانداردها رو در قلب و فکرت جای بدی، اونا رو عزیز بداری و در زندگیت به کار بگیری. و بعد میبینیم که این مادر در آموزش پسرش به نکته بسیار مهم دیگری هم اشاره میکنه و اون اینه که هر انتخابی عواقبی هم به همراه داره. و برابری اگر تو گناه رو انتخاب میکنی، به خاطر داشته باش که هر گناهی عواقب و پیامدهای خودش رو هم به همراه داره. این مادر برای اینکه این موضوع رو بهتر برای او تفهیم کنه، تصویری بسیار دردناک برای او ترسیم میکنه تا با اون به اون نشون بده که برخی از این عواقب بعد چه چیزهایی میتونن باشن. عزیزان، این بخش از کلام خدا در واقع به قدرت و پتانسیل عظیمی که در آموزش و پرورش یک مادر نسبت به پسرش نهفته است اشاره میکنه. اون قدرت نهفته و پویایی که از زمان کودکی در قلب فرزندان مثل سرمایه ذخیره میشه. از زمانی که هنوز خیلی کوچک هستن و کاملا به ما وابسته هستن تا زمانی که آشیانه خانه رو ترک میکنن و زندگی خودشون رو آغاز میکنن. بله، تا زمانی که به قول مزمور 127 ما اونها رو مثل تیر از تیر کمان به بیرون میفرستیم. تیری که قراره به هدفی که خدا برای اون در نظر گرفته بخوره. همطور که این مادر پسرش رو داشت برای پادشاهی و رهبری میفرستاد. بله، ما هم از زمانی که فرزندانمون یک نوزاد هستن تا زمانی که خانه رو ترک میکنن قراره که اونها رو مثل یک تیر بتراشیم و با معیارها و ارزش‌های کلام خدا اونها رو شکل بدیم تا به عنوان مردان و زنان خدا قدم به بیرون بگذارن و به سوی اون هدفی که خدا برای اونها در نظر گرفته مجهز بشن و به بیرون پرتاب بشن. تیری که خطا نره بلکه به هدف بخوره و خدا رو جلال بده. برای این عزیزان به خاطر داشته باشیم که همه اونچه رو که ما در طول سالها به اونها آموزش دادیم و یواش یواش در قلب و زندگی اونها سرمایه گذاری کردیم، در قلب و فکر پسران و دختران رحممون، پسران و دختران نذرهامون، بله همه اون تعالیم در طول سالهای آتی زندگی اونها همراه اونها خواهد بود و اونها اونا رو به یاد خواهند آورد. بر این باشه که من و شما مطمئن باشیم که آموزشی رو که هر روز قطره قطره به اونها میدیم، آموزشی روشن و واضح، قابل عمل کردن و مشخص باشه. هرگز نترسیم از اینکه اونها رو از پیامدهای ناگوار انتخابهای اشتباه و غیر کتاب مقدسیشون برحذر بداریم و به این ترتیب دائما اونها رو تشویق کنیم و به اونها خاطر نشان کنیم که خدا هدف و نقشه خاصی برای شخص تو داره و باید از حالا خودت رو برای اون آماده و تجهیز کنی. هرگز هویت خودت رو در خداوند فراموش نکن و بر حسب هویت عالی که در خداوند داری با مسئولیت داری زندگی کن. باشه که عزیزان، من و شما هم هرگز هدف خودمون رو از مادری فرزندانی که خدا اونها رو به ما بخشیده به فراموشی و غفلت نسپاریم و فراخواندگی خودمون رو نسبت به دختران و پسران نذرهامون با قدرت روح القدس به انجام برسونیم برای جلال نام مسیح.
بله عزیزان، به خاطر داشته باشیم که ما نسبت به فرزندانمون از قدرت نفوذ بسیار بالایی برخورداریم. باشه که این قدرت در جهت مثبت و جلال دادن نام مسیح استفاده بشه و دختران و پسرانی در نسل آینده تربیت بشن که اونها هم برای جلال نام مسیح در این دنیای تاریک به کار گرفته بشن. از شما دعوت می‌کنیم که در برنامه آینده هم با ما همراه بشید. در این برنامه خواهیم دید که یک مادر حکیم و کتاب مقدسی به غیر از زبان تعلیم از ابزار دیگری هم استفاده می‌کنه. و حالا بیایید با هم دعا کنیم.
بله خداوند، عاجزانه و با فروتنی از تو می‌طلبیم که به ما تعلیم بده که چگونه نسل آینده رو تربیت کنیم و آموزش بدیم. بله ما رو بیاموز تا بدونیم چگونه دختران و پسرانی تربیت کنیم که همانند ملکه ها و پادشاهان ملکوت تو رهبرانی خدایی برای نسل آینده باشن و در ظلمت دنیای اطراف نور تو رو تابان کنن. در نام عزیز پادشاه پادشاهان عیسی خداوند می طلبیم. آمین.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.